أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ما صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس التاسع جلسه نهم از مباحثه فقه المسجد. علیکم السلام رحمت الله. در مقام استدلال به روایات بودیم برای رجحان تعلم علم، آیا مقصود مطلق التعلم مطلق العلم است و یا نوع خاصی از علم که علم دینی باشد. روایات رو به سه طایفه تقسیم کردیم. طایفه اول که سه قسم داشت گفتیم، طایفه دوم رو در جلسه قبل شروع کردیم، دو روایت رو خوندیم. و اما الحديث الثالث، حدیث سوم در کتاب کافی است، در مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل فرموده است از علی ابن ابراهیم از هارون ابن مسلم، عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام. حدیث دو بخش داره که ان دو حدیث در یک حدیث آمده، اون صدرش رو علیکم السلام رحمت صدرش رو نمیخوانیم. در بخش دوم حدیث قال ابو عبد الله علیه السلام ان خیر ما ورث الآباء لابنائهم الادب، فرمود بهترین چیزی که میراثی که پدران برای فرزندانشون باقی میگذارن ادب است. للمال، ان خیر ما ورث الآباء لابنائهم الادب. للمال، مال نیست. چرا؟ فان المال یذهب والادب یبقا، چون مال می رود اما ادب ماندگار است. علیکم السلام. قال مسعده، مسعده ابن صدقه می گوید ذیل حدیث یعنی بالادب العلم. می فرماید امام صادق قصد می کند از ادب علم را. مقصود از ادب اینجا علم است، یعنی خیر ما ورث الآباء لابنائهم العلم، تفسیر میکند به علم. که این حدیث از جمله روایاتی است و احادیثی است که ذکر شده در منابع برای استدلال بر رجحان تعلم علم. این طایفه دوم طایفه بود که دلالت میکرد برای فضل العلم و فضل تعلمهی. اینجا میگه بهترین میراثی که پدران جا میگذارن علم است. حالا ادب به علم تفسیر شد، این یعنی این علم فضیلت دارد، تعلم این علم فضیلت داره. هر کسی یاد بگیره، پدرش سبب بشود او یاد بگیرد، این دارای فضل و فضیلتی است. این ذکر شده در کتاب کافی. اما این حدیث دو جهت درش مورد ملاحظه قرار میدیم. یک جهت سندی است. از جهت سندی لا بأس به، اشکالی به این وارد نیست. چرا؟ چون هارون ابن مسلم همون هارون ابن مسلم ابن سعدان هست. هارون بن مسلم بن سعدان الکاتب السر من رائی، اهل سامراء هم بوده، کاتب بوده، لقب کاتب داره و هارون ابن مسلم ابن سعدان هست. ایشان فقتون گفتن، نجاشی تصریح کرده فقتون و وجهون. اما راوی بعدی شراوی اخیره مسعدت ابن صدقه، درباره ایشان بحث های مطرح است. از جمله بحث هایی که مطرحه این است که درباره امامی بودن و عامی بودنشه. علماء الرجال تحدث علماء الرجال فی انه فی مسعد بن صدقه بشأنه هل هو امامیون او عامیون، آیا او امامیه یا عامیست و شیعه است یا سنیست، در این بحث کردن. شیخ طوسی مثل کشی تصریح کرده به این که این دو تصریح کردن به اینکه ایشون عامیست، ایشون امامی نیست. اما بعضی دیگر به امامی بودنش تصریح کردن. سید خویی رضوان الله تعالی علی و علیهم، ایشان در معجم رجال الحدیث بعد نقل هذه الاقوال، بعد از این اقوال نقل می کند، در نتیجه یقول به وثاقته، میگه ایشان مورد وثوق هست و قابل اعتماده. خلاصه این که سند از جد سند حدیث اشکالی برش وارد نیست، قابل اعتماده، میشه بهش اعتماد کنیم. اما نقطه مهمه در اینجا اینه، اما النقطه المهمه في هذا الحديث وفي مقام الاستدلال، عليكم السلام ورحمه الله، نقطه مهم مورد استدلال، المستدل استدل به ای موضع من هذا الحديث، به کجا این حدیث استدلال کرده؟ حدیث که گفته ان خیر ما ورث الاباء لابنائهم الادب، سخن از علم نیست. اما به کجای حدیث استدلال شد؟ به ذیل الحدیث که گفت یعنی بالادب العلم، امام از ادب علم رو قصد کرده است. خب سوال، این ذیل حدیث هذا الكلام من الامام او من الراوی، این از امام کلام یا از راویه؟ این حرف مسعد بن صدقه است. قال مسعد بن صدقه یعنی بالادب العلم، واضح، یعنی تفسیر راوی من کلام الامام، تفسیر راوی است از کلام امام. و انما الملاک انما المعتبر التمسک به کلام المعصوم، به کلام الامام، به نفس الحدیث. ولا يعتبر لا يعتنى بتفسير الراوي، بله راوی برداشت خودش رو بیان کرده از کلام امام، که مقصود امام از ادب علم است، نسبتی هم به امام نداده. یه وقت راوی میگه که قد فسر الامام الادب بالعلم، امام تفسیر کرد، میگیم خب این آقا داره از امام نقل میکند، میگیم الراوی ینقل تفسیر الامام، ولکه هو قد حکا به نفسه، یعنی بالادب العلم، او خودش نقل کرده. و هذا تفسیر الراوی ولا یعتنا بهی فی مقام الاستدلال. بنابراین حدیث اگرچه از جد سند قابل اعتماد هست، اما من حیث الدلال خارج عن میدان الاستدلال، از میدان استدلال خارج از حرف راوی است، حرف راوی که اعتباری نیست. ایشان تفسیر کرده، ما هم میتونیم کلام امام رو تفسیر کنیم حسب ضوابط و قوانین. و ادب مقوله است و علم مقوله دیگر. در روایات ادب به علم تفسیر نشده. ادب گونه‌ای از رفتار انسانه، که وقتی توی بحث نهج البلاغه مفصل تفسیر کردیم که ادب چیست. اما علم نکته دیگری است، غیر از اسکن محضر شما موضوع ادب است. علی حال، حالا چه این تفسیر درست باشد یا نباشد، این امر دیگری است. اگر لو قلنا به صحت تفسیر مسعده ابن صدقه فی کلام الامام ابی عبدالله علیه السلام، بعد از اونی هم که بگیم این تفسیرش درست باشه، باز هم اعتنا بهش نمی کنیم، چون تفسیر راویه در کلام امام نیست. این حدیث سوم، هذا هو الحدیث الثالث. الحدیث الرابع، حدیث چهارم، حدیثی است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب فقیه در باب نوادر فی آخر الکتاب، در آخر کتاب من لایحه الفقیه بابی رو داره به نام باب النوادر. در اون باب النوادر این حدیث رو نقل کرده. حدیث یه خورده طولانیه، من حالا تیکه‌ای مربوط به بحث رو میخوانم. راوی حدیث رو نقل میکنه، میگه و روا عمرو بن شمر عن جابر بن یزید الجعفی عن ابی جعفر. الحدیث طویلون، نقرأ هنا اقرأ على مسامعكم قسما و جزءا من الحديث. عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر عن ابيه امام السجاد عن جده ان امير المؤمنين جدش امام حسين ان امير المؤمنين عليه السلام قال في خطبه خطبها بعد موت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از امیر مؤمنان که بعد از وفات پیامبر و ارتحال پیامبر ایشان این خطبه رو خوند، فرمود ایها الناس انه لا شرف اعلی من الاسلام، شرفی شرافتی بالاتر از اسلام نیست، ولا کرم اعز من التقوى، کرامتی اعز از تقوا نیست، ولا معقل احرز من الورع، عامل نگهدارنده‌ای و حسنی و اقالی محکمتر از ورع نیست. ورع پله بالاتر از تقواست، تقوا اجتناب عن المحرمات، الورع و الاجتناب حتی عن الشبهات. فرمود ولا شفیع انجح من التوبه، هیچ واسطه و شفاعتگری بهتر از توبه خود انسان نیست، ولا کنز انفع من العلم، هیچ گنجی هم بالاتر از علم نیست. بعد میگه ولا عز ارفع من العلم ولا حسب ابلغ من الادب الى آخر الحدیث. استشهاد به این تکیه روایته، الاستشهاد به هذا الجوز و هذا الفقر من الروایه لا کنز انفع من العلم، به این استشهاد شد. این حدیث هم از جهت سند، من جهت سند ضعیفون، این حدیث ضعیف است، لاشتماله على عمرو بن شمر، چون مشتمل بر عمرو بن شمره. عمرو بن شمر یادتون باشه دو سه جلسه قبل اونجا تو اون طایفه اول ایشان رو نقل کردیم و دربارش گفتیم، گفتیم که عمرو بن شمر از جمله اشخاصی که ضعفه النجاشی، نجاشی ایشون رو تضعیف کرده، تضعیف کرده که به این صورت گفته ایشون عربی هست، روا عن ابی عبدالله ضعیف جدا، نجاشی میگه ابن شمر ضعیف جدن، سر ضعفش هم اینه، گفته که آقای جابر جعفی که از ثقات و از اجلا هست، جابر جعفی و این صاحب کتاب هست، جابر جعفی لهو کتب عدیده فی العلوم المختلفه، بعد میگه که زید احادیث فی کتب جابر جعفی ینسب بعضها الیه، بعضی از اون اضافات نسبت داده شده به کی؟ به آقای عمرو بن شمر. عمرو بن شمر دخالت کرد تو کتاب جابر جعفی، اضافه کرده، البته در مقابل علی ابن ابراهیم ایشون رو، علی ابن ابراهیم قمی ایشون رو توثیق کرده به جهت روایت ابن هاشم از او در تفسیر قمی در سوره یوسف، ولی حق این است که ایشون وثاقتش ثابت نیست. مرحوم خویم بعد از نقل اقوال، سید الخوی بعد نقل اقوال یقول لم یثبت، لم تثبت وثاقته، وثاقتش ثابت نشده. خب این از جهت از کنم محضر شما سندی، اما از جهت دلالت، حالا به غض النظر عن سند الحدیث و عن ضعف الحدیث سندن، با گذشته چشم پوشی از این، آیا من حیف الدلاله هل هذا الروایه تدل على فضل العلم مطلق العلم مطلق تعلم العلم او لا تدل، آیا دلالت میکند یا دلالت نمیکند؟ در اینجا ما اینطور برداشتمون این است که هذا الحديث كذلك لا يمكن القول بدلالته على رجحان مطلق تعلم العلم، این حدیث هم نمیتونه دلالت کند، نمیتواند دلالت کند. چرا؟ آقا حدیث مطلقه، لا کنز انفع من العلم، هیچ گنجی مفیدتر از علم نیست، چرا نمیتواند دلالت کنه؟ آقا علم گنج است، مطلق العلوم، نگفته علم دین. از کجا میگیم؟ الظاهر هذا الفقر من الحديث مطلق، ولكن لابد ان نكون ملتفتين الى العطف الموجود في الحديث، عطفی که در این حدیث هست. الامام قد عطف العلم على التوبه وعلى التقوى وعلى الورع، بر جهات گوناگون عطف کرده به ترتیب. ترتیب حدیث چی بود؟ اینطور فرمود لا شرف اعلی من الاسلام ولا کرم اعظم من التقوى ولا معقل احرز من الورع ولا شفیع انجه من التوبه ولا کنز انفع من العلم. عطف العلم على التوبه على التقوى على الاسلام على الورع، بر اینا از خونه منظر شما عطف کرده. این سیاق عطفی که وجود دارد بیانگر این است که این علم همون علمیه که همراه با توبه و همراه با تقوا و همراه با اسلام و ایناست. این علم حتما معرفت الله است، علمی که گرایش دینی درش داره. نمیتونیم این تیکه رو جدا برداریم ما به استشهاد بکنیم. و لذا که من البعید حق البعد، بعید است در حقیقت بود و تمام بود احتمال این که ما بگیم امام انه علیه السلام اراد من العلم مطلق العلم، این بگیم امام اراده کرده مطلق تعلم مطلق علم را، در اینجا این بعید است و از در حقیقت یک بعد روشن و واضحی هم دارد. بنابراین حدیث هم باز از استدلال ساقط شد، امکان استدلال بر رجحان مطلق تعلم علم ندارد. هذا هو الحديث الرابع. و اما الحديث الخامس، حدیث پنجم، حدیث پنجم كذلك في كتاب العقل والجهل الحديث هو الحديث المشهور، حدیث مشهوری است که در ابتدای کتاب کافی آمده است و در کتاب عقل و جهل، اون هم حدیث معروف به حدیث هشامیه است. حدیث هشامیه، حدیثی که امام موسی بن جعفر برای جناب هشام بیان فرمودن، که حدیث طولانی است، یکی دو صفحه حدیثه، مجموعه درس اخلاق و درس اعتقاد، حدیث بسیار زیبایی است و در تفسیر عقل و اینها هم اونجا بیان کرده. یه تیکش اینه، جملش اینه که فرمود که جناب موسی بن جعفر امام کاظم از قول لقمان نقل میکنه، فرمود یا هشام ان لقمان قال لابنه، لقمان به پسرش فرمود، امام موسی بن جعفر روا ان لقمان ما قاله لابنه تواضع للحق تکن اعقل الناس، در برابر حق تواضع کن تا عاقل ترین مردم باشی. و ان الکی، در برابر حق یعنی در برابر از کنه حرف حق تواضع کن. و ان الکی یسلد الحق یسیر، چون انسان زیرک آدم زرنگ کسی نیست که وقتی فهمید این حقه مقاومت کنه، اصرار کنه بر حق حرف باطل خودش، نه، فهمید این حقه بلافاصله حرفش رو پس میگیرد. ان الکیس لدى الحق یسیر. بعد همون یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر. دنیا دریایی است که عالمی درش غرق شده. اینجا فلتکن سفینتو که فیها تقوی الله، تو این دریای دنیا کشتی در تقوا قرار بده. و حشوها الایمان و شراؤها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم. راهنماش رو علم قرار بده. تو این دنیا علم راهنما قرار بدید، دلیل نجاته، دلیل نجات و رهایی هستش. خب این یعنی این که امام میفرماید بر این که لقمان فرمود دلیل کشتی رو در دریای دنیا علم قرار بده، برای اینکه بتون نجات پیدا کنی، نجات پیدا کنی. پس یدل علی فضل العلم، بر فضیلت علم دلالت میکند. بله البته بر فضیلت علم دلالت میکند، سندش هم حدیث سند قابل اعتمادی است، اما نکته مهم اینجاست که باز به جهت عطف بر این مسائل تقوا و ایمان و توکل و اینها، این علم نمیتواند مطلق علم باشد، مطلق العلم باشه. هر علمی که از کنه مایه نجات نیست، علم حتما باید با این خصوصیت اینجا که این نجاتم یعنی منظور نجات دنیایی فقط نیست، نجات فدارینه، نجات فدارینه اینجا. لذا راهنمایی برای اینه که انسان در دنیا و آخرت اهل نجات باشد. خب اینم باز بنابراین این روایت هم دلالتش بر مورد مطلق رجحان علم نمیتواند دلالت کند و روشن نیست. هذا هو الحديث الخامس. اما الحديث السادس، حدیث ششم، حدیث مرسل روی عن الامام علی علیه السلام در جامع الاخبار قشیری نقل شده، مرحوم مجلسی هم نقل کرده در بهار الانوار جلد 69 صفحه 399 حدیث 91، جامع الاخبار هم درش نقل شده صفحه 341 حدیث 950. حدیث از امیر مؤمنانه. این حدیث دقت کنید، حدیث مرسله، از جهت سند مرسل است، اما از جهت متن تأمل کنید. امیر مؤمنان فرمود طلب تل قدر والمنزلت فما وجدت الا بالعلم. حدیث طولانیه، چند تاست، من چند تاش میخونم برای اینکه این ارتباطا روشن بشه، ببینیم میتونیم دلالتش از این حدیث بگیریم یا نه. فرمود طلب تل قدر والمنزلت، من دنبال قدر و منزلت گشتم، رفتم ببینم قدر و منزلت و جایگاه به دست کیست. فما وجدت الا بالعلم، یعنی فتعرفت و عثرت على ان القدر والمنزله لا يمكن حصولها الا بسبب العلم، بالتمسك بالعلم وتعلم العلم. حتما باید علم یاد بگیری، علم با داشته باشی تا بتونی جای عالم جایگاه دارد. قدر و منزلت از آن عالم است. بعد فهمو تعلمو، یاد بگیرید. یا عظم قدركم في الدارين، قدر شما فدارین زیاد می شود. تعلم، تعمل کنید. طلب تل قدر والمنزلت فما وجدتها، در بعضی از نسخه، اینجا نسخه ای که من نقل کردم فما وجدتو داره، اما در بعضی از نسخه ها فما وجدتها داره، اینم باید درست باشه، این کامل ترین فما وجدتها الا بالعلم، در بعضی از نسخ داره اینچنین. بعد فهمو تعلمو، اولش مطلقه قدر و منزلت الا بالعلم، بعد فهمو تعلمو یه عظم و قدر کن فی الدارین، یعنی فی الدنیا والآخر. بعد میگه و طلب تو لکرامت فما وجدت الا بالتقوا، کرامت رو دنبال کردم دیدم که بدون تقوا به دست نمیاد. اتقو لتکرمو، تقوا بیشه کنید تا اهل کرامت باشید. و طلب تل غنا فما وجدت الا بالقناعه، خواستم بی نیاز باشم، غنی بشم، دستم جلو کسی دراز نباشه، فرمود اینو به دست نیاوردم مگر با قناعت. و فرمود علیکم بالقناعت تستغنو، بر شما باد که قناعت کنید تا بی نیاز شوید. و طلبت الراحت فما وجدت الا بترک مخالطت الناس الا لقوام عیش الدنیا، گفت راحتی و آسودگی میخواستم، دغدغه نداشته باشم، آرامش داشته باشم، آرامش خاطر داشته باشم. اینو تلاش کردم، دیدم که آرامش خاطر تو دنیا با این که با هیچ کس ارتباط نداشته باشی الا اونجایی که بخوای دنیا تو آباد بکنی، دنیا تو آباد بکنی، با هیچ که ارتباط نداشتی کنابش مشغول کار خودت باش دیگه، آسته برو آسته بیه، چی کار باید نداره. فما طلب تو راحه، راهنی آرامش، استراحت، آسایش، آسایش. تحمل کن اینی که امیر مومنان در نقل میکنه واقعیت‌های جامعه هست، ممکنه بعضی از اینا بایدها نباشه، واقعیت‌های جامعه هست. بعد فهمود که بله اترک دنیا و مخالطت ناس، مردم، ارتباط مردم برای دنیا مقصوده، تستریح و فد داره. و تأمن من العذاب و طلبت السلامت فما وجدت الا بطاعت الله، تا آخر حدیث، حدیث طولانی است. خلاصه این حدیث از جهت سند مرسله، اما از جهت دلالت، دلالت حدیث واضح نیست، دلالت حدیث واضح نیست. از یه جهت مطلقه این عطفایم به هم شده، سلامت ظاهری دنیایی میخوام، راحت و آسایش میخوام، کرامت و عزت میخوام، غنا و بی‌نیازی میخوام، قدر و جایگاه اجتماعی میخوام. این همش مسائل دنیایی و مسائل اجتماعیه، مسائل اجتماعیه. یکی از اونا چی هست؟ اسبابش علم است، منزلت و جایگاه اجتماعی علم. با این نگاه این علم مطلق العلم استش، علم به جوار سلامه، به جوار راحه، به جوار القناعه، یعنی راحت اقتصادی، راحت از کنم که روانی، همه اینا، قدر و منزلت، قدر و منزلت اجتماعی، اینا کنار هم قرار گرفته شده، همش امور اجتماعی است. میتونه رنگ دینی هم نداشته باشه، یعنی رنگ دینی هم نداشته باشه، میتواند با این نگاه میشه بگین علمم اینجا مطلق تعلم، مطلق علوم علم استش، علم دین نیست. اما گاهی کنارش امام یه نکته فرموده، فرمود از کنم اتقول تکرمو، فرمود علیکم بله، فرمود که بله استترک دنیا و مخالطت الناس تستری و فد داره، این فد دنیا و الاخره، یعنی یه رنگ معنوی بهش میدهد. بعد سلامت رو فما وجد تو الا به طاعت الله، اطیع الله تسلم، این رنگ دینی بهش میده. لذا بین الخیارین و بین الدلالتین انسان میماند که آیا اینجا دلالت مطلق داره یا دلالت مقیده. اگر گفتیم اینجا این حدیث نتونستیم یک جهت رو ترجیح بدیم، حدیث میشود مجمل. اذا صار الحدیث مجملن لابد ان نتمسک بالقدر المتیقن، اگر مجمل شد با تمسک کنیم به قدر متیقن، والقدر متیقن فی العلم هو علم الدین. لذا این حدیث هم از جهت دلالت مجمل است.